یا کانسپت دیپلماتی قرضهای چینی می شمارند و ایده اساسی این نظر آن است که دولت چین با دادن قرضهای بزرگ به کشورهای نیازمند نفوذ خود را بر آنها چیره می کند، یعنی این قرضها با هدف معین داده می شوند، درست است؟ و دلیل های این عقیده شما چیست؟
تشکر برای سوال. بله، دیپلماتیای قرض موضوعی است که من تحقیق میکنم و چنین معنا دارد که چین به کشورهای تریلیون ها دلار وام وعده میدهد که آن را برگردانیدن نمیتوانند و این قرض ها درآمد و ارزش های نو به وجود نمیارند. حتمی نیست که مقصد به دامی سرمایه گذاری های بد افتادن این کشورها باشد. مقصد چین آن است که این سرمایه ها را برگرداند، درآمد اقتصادی گیرد که برای چین خوب است. اما همچنان باید در نظر گیریم طرح‌هایی هستند که چین راه‌ها یا نیروگاه‌هایی می‌سازد که به اندازه کافی درآمد نمی‌آورند تا قرض پرداخته شود. آنگاه چین ذخیره‌های طلا را می‌خواهد یا حمایت آن کشورها را در مسئله‌های معین در سازمان ملل. یعنی معنی دیپلماتیای قرض این است که چین سرمایه می‌دهد ولی آن را پس گرفتن نمی‌تواند. یعنی چین راضی است که قرض یا با پول برگردانیده شود یا با وسیله‌های دیگر.
It's great for China, it makes its money back, but if the project does not turn out well, it will look to be repaid in other means.
می شود گفت که قرضهای چین دامی هستند که کشورها وقتی به آن میافتند مجبور میشوند که منفعت های سیاسی و امنیتی و حتی حربی چین را احترام کنند.
من فکر نمی کنم که این هدف عمدی چین است تا چنین کشورها را گرفتار کند، اما قطع نظر از هدف نتیجه کار عینی همین می شود. یعنی باز می گویم چین عمدن طرحهایی را می سازد که با سرمایه گذاری بد کشورها را به دام افتاند، اما غالبا همین گونه نتیجه حاصل می شود که این کشورها به دام می افتند و در عوض آنها مجبور می شوند از موضع گیری چین در مسئله های هنگ کنگ، تایوان یا برخورد با اویغور ها حمایت کنند. برای نمونه یک شماره از کشورها فشار چین را به اویغورها محکوم کردند ولی برخی دیگر آن را درست شمردند. یا کشورهای از موضع گیری چین که هنگ کنگ و تایوان بخش از آنند حمایت میکنند. این هم یک نوعی گردانیدن وام است یا راه‌های دیگری باز پرداخت قرضهای چین را جستجو کنند. برای نمونه ذخیره‌هایشان را در عوض بنیاد نیروگاه به چین بدهند.
نظر شما از زمان رسانه‌ای شدنش است در سال 2018 و مخالفت‌ها نیز دچار گشت و از جمله کارشناسان مثل حسین عسکری و یسان راست گفتند که این یک واهمه است و دلیل‌هایش انتخابی بوده، در اصل چین به کشورهای کم‌بضاعت کمک می‌کند و در نهایت برنامه های آن به منفعت رشد اقتصاد جهانند. شما در پاسخ آنها چی میگویید؟
پاسخ من این خواهد بود که پس از رسانه شدن نظریه من در ماه می سال 2018، پاکستان، میانمار، مالدیو، مالایزیا و کنیا از طرحهای میلیارد دلاری چین دست کشیدند. برخی از گفت و شنید ها قطع شدند، زیرا آنها درک کردند که این قرض ها برای بازگرداندن خیلی بزرگ و سنگینند. خود چین نیز این را درک نمود و در فرم یک کمربند یک راه که ماه اپریل امسال برگزار شد، رئیس جمهوری چین سی جین پینگ گفت طرح‌ها باید از جهت سرمایه گذاری اجرا شونده باشند، سبزتر باشند و نگرانی های محلی را به نظر گیرند. یعنی صفت قرض ها باید خوبتر باشد و آنها همچنان برای رشد اقتصاد کشور قرض گیرنده روانه شوند. باید کارگران محلی در آنها بیشتر کار کنند و بازپرداخت قرض ها باید آسان‌تر باشد.
نمونه های در جهان هست که سایه سیاسی قرضهای چین و سوء استفاده چین را از حال کشورهای قرض گیرنده نشان دهد.
یکی از کشورهایی که می توانیم درباره این چیز گوییم شریلانکا می باشد. یکی از طرحهایی که چین مبلغ گذاری کرده است فرودگاه است. فرودگاهی که در شریلانکا ساخته شده است، افسوس کسی آن را استفاده نمی برد، یعنی خالی است و کسی از آن استفاده نمی کند. یا بندر هامبرتوتا در شریلانکا که چین برای ساختن آن میلیارد دلار قرض داده است. اما خود شریلانکا به علت آن که قرض به طور مخصوص ساخته شده بود و هم فساد و رشوه به آن تأثیر داشت، قرض را به چین برگرداندن نتوانست. بالاخره چین این بنده را برای 99 سال تحت استفاده خودش قرار داد. این هم به خاطر آن که شریلانکا قرضش را برگرداندن نتوانست. در این رابطه آمریکا و هندوستان اظهار نگرانی کردند.
قرض و کمک های مولوی چین به تاجیکستان نیز سال تا سال بالا می رود و به 3 میلیارد نزدیک می شود، ولی مقامات تاجیکستان می گویند این قرض ها به رشد کشور مساعدت کردند و تاجیکستان یگانه کشوری نیست که از قرض های چین استفاده می کند.
Yes, it does provide some assistance, but the question is at what cost?
بله، تا یک اندازه واقعاً برای رشد مساعدت میکنند، ولی پیامد یا ارزشش چقدر است؟ یکی از مرکزهای مستقل پژوهش جهانی، مرکز رشد جهانی، درباره همه کشورهایی که از چین قرض میگیرند گزارش داد و 8 کشوری را معین کرده است که بیش از همه از چین پول گرفته، خیلی وابسته قرضهای چین شدند. یکی از این 8 کشور تاجیکستان است. انتظاری های مرکز رشد جهانی این است که تا سال 2024 قرض تاجیکستان باز هم به اندازه جدی زیادتر می شود. قرضهایی که به تاجیکستان داده شدند باید برگردانده شوند. اگر تاجیکستان سری وقت این قرضها را بازگردانده نتواند، مثل که ما می دانیم استخراج چندین کانهای طلا و نقره به چین داده شدند، همین نمونه به عادت تبدیل خواهد یافت. در نتیجه فایده این ذخیره ها نه به تاجیکستان بلکه به چین می رسد. حالانکه این ذخیره ها شاید خیلی بزرگتر از قرضها باشند و باید با مملکت و مردم تاجیکستان خدمتی دراز مدت کنند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی هستید. همصحبت امروزه ما سم پارکر، پژوهشگر آمریکایی و مؤلف نظریه دیپلمات قرضهای چینی میباشد. صحبت را ادامه میدهیم. در عوض قرضهای خود چین کانهای طلا تاجیکستان را گرفت. قریب همه برنامه‌های آن از امتیازهای زیاد به مثل آزاد بودن از انداز، پرداخت‌های گمرکی و دیگر مجبوریت‌ها برخوردارند، ولی از سوی دیگر خود تاجیکستان قادر نیست استخراج و کارکرد طلا یا نقره را به راه ماند. پس باید در چنین شرایط تاجیکستان چیکار کند؟
در خود نظریه دیپلماتیک قرضهای چینی من این مسئله را روشن ساختم. به خاطر آنکه آن کشورهایی که از چین قرض می‌گیرند خیلی دیر اعتراف می‌کنند که چیکار کردند. بعد از آنکه خیلی دیر شد، آنها اعتراف و درک میکنند که برای وضع قرض های چین چقدر بایگری خود را از دست دادند. برمیگردیم به همون فرومی که ماه اپریل امسال گذشت. چین در عموم درک کرده است که نظارت قرض هایی که داده می شود باید بهتر باشد. یعنی چین باید بیند که قرض ها را به کدام مقصد داده است. همچنین باید درک کنند که این پول ها چگونه صرف شده، باز چگونه و کی برمیگردند. تاجیکستان وقتی این قرض ها را میگیرد باید خیلی موازی باشد و اهمیت دهد که پول های چین را برای چی استفاده می کند. در گذشته ما می دانیم آن پول هایی که از چین گرفته شد موافق مقصد استفاده نشد. ضرور نیست که تئاتر از حساب قرض های چین ساخته شود. پول هایی که از طرف تاجیکستان از چین گرفته شد برای بنای حکومت و پارلمان، پرچم و تئاتر صرف شدند. تاجیکستان را ضرور است که موازی باشد که قرضش را برای چی استفاده می برد. در استفاده و صرف قرض باید شفافیت وجود داشته باشد.
Prioritize what are the most important projects. Some of the money China has loaned has gone to building a new parliament building, building a theater, building a museum.
در مورد تاجیکستان این هم هست که چرا آمریکا یا کشورهای اروپا به اقتصاد آن سرمایه گذاری ناچیز دارند، که طبعا جای را برای میلیاردهای چین باز میکند. مگر چنین نیست؟
شما درست گفتید و ما امروز میبینیم که کشورهای مثل تاجیکستان برای رشد انفراستراکتور با سرمایه گذاری نیاز دارند، اما کشورهای غربی در کشورهای مثل تاجیکستان سرمایه گذاری زیاد ندارند. باید تاجیکستان ببیند که فرصت بهترین سرمایه گذاری کدام است، نه هر طرح بد یا آسیب پذیر می باشد. کشورها یک و یک بوره سرمایه گذاری کلان را می گیرند، اما دادن این پول برای آنها مشکل می شود. وقتی آنها پول کلان را می گیرند و دادن پول مشکل می شود، بعد چی شروع می شود؟ این گونه کشورها کانهای خودشان را به اختیار این یا آن کشور سرمایه گذار می دهند. برای همین باید این خیلی نشود و قبل از گرفتن قرض باید آنها درست تحلیل کنند که در دورنما چگونه این پول را به کشور سرمایه گذار برمی گردانند.
خلاصه شما چیست؟ تاجیکستان با ادامه این راه در مورد قرضهای هنگفت چین در آینده به چه حال روبرو شده میتواند؟
من فکر میکنم که حالا هم سری وقت است که تاجیکستان یک بار دیگر فکر کند که در کدام راه است. بعضی از لایحه‌ها را حتی میتواند متوقف سازد. اگر تاجیکستان به این راه ادامه دادن گیرد، برای اقتصاد کشور واقعا ضرر می شود. ما گفته می توانیم که دوام دادن این راه چی معنی دارد. محتوای این سازشنامه ها دادن کنهای یا ذخیره های مینرالی که تاجیکستان دارد می باشد. از سازشنامه هایی که به امضا رسانده می شوند، فایده ای که تاجیکستان باید به اقتصاد خود آورد، این سود و فایده نه به اقتصاد تاجیکستان بلکه به چین می رود. تاجیکستان باید تحلیل کند کدام طرح ها را به امضا رساند و شرط و شرایط سازشنامه ها باید روشن باشند. این باید برای اقتصاد تاجیکستان و برای مردم تاجیکستان نفع آورد.
اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی. من مولا رجب یوسفی مؤلف و تهیه کننده برنامه تا نشرهای منبعده شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.
نفس کی بمیرم در آرزوی تو باشم بدان امید دیهم جان کی خاکی کوی تو باشم کی خاکی کوی تو باشم
در آن نفس کی بمیرم در آرزوی تو باشم بدان امید دیهم جان کی خاکی کوی تو باشم
که خاکی کوی تو باشم وقتی صبح قیامت که سرز خواب برارم و وقتی صبح قیامت که سرز خواب برارم و گفتگوی تو خیزم و جستجوی تو باشم در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم بدان امید دیهم جان که خاکی کوی تو باشم که خاکی کوی تو باشم
در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم بدان امید دیهم جان که خاکی کوی تو باشم
که خاکی کوی تو باشم حدیث روز نگویم گلی بهش نبویم حدیث
حدیثی رفز نگویم، گلی بهیش نبویم، جمالی هور نجویم، دوان بسوی تو باشم. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاکی کوی تو باشم، که خاکی کوی تو باشم.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه دیگر شما را همراهی خواهم کرد با امروز در برنامه.
30 میلیارد دلار حاصل سودا در یک روز. علی بابا، فروشگاه اینترنتی عظیم چین در روز مجردان با 30 میلیارد دلار مول فروخت. مول محصولات تولید ازبکستان در بازارهای تاجیکستان جای پا پیدا میکند.
قبل از بررسی این موضوع، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا خواهیم شنید.
شرکت استحصال خرید، ذخیره و فروش محصولات نیاز اولیه که مربوط به حکومت شهر دوشنبه است، از بلاروس به تاجیکستان 300 تن گوشت وارد میکند. این شرکت الکه از بلاروس 20 تن گوشت آورده است و برای وارد کردن گوشت به مبلغ 500 هزار دلار شرطنامه امضا کرده است. مقامات میگن از شرکت گوشت میخرند که دارای سرتیفیکات حلال میباشد. هفته اخیر نرخ گوشت در فروشگاه های پایتخت یک بار بالا رفته، در بعضی از نقطه ها تا به 70 سومانی رسید که باعث به شکایت زیادی ساکنان شد. هدف این قرار به تاکید حکومت دوشنبه به اعتدال آوردن نرخ گوشت در بازارهای پایتخت است. بنا به معلومات وزارت کشاورزی، در جمهوری امسال استحصال گوشت 74 هزار تن را تشکیل داده است. شوکت میرزیایف، رئیس جمهوری ازبکستان، در آغاز ماه نوامبر تغییرات به کدکس جنایی و کدکس حقوق ویرانکنی ماموری را امضا کرد. این تغییرات حجم جریمه خارجی ها را برای ویران کردن ترتیبات بود و باش، پیش از همه موجود نبودن ثبت نام و سری وقت تمدید نکردن سند ثبت نام 10 برابر کم میکند. ترتیبات نو هم به سیاحان و هم به مهمانان دخل دارد که به دیداربینی پیوندانشان و یا با کارهای شخصی به ازبکستان میروند. کدکس جنایی ازبکستان پیشتر برای تکراراً ویران کردن ترتیبات بود و باش تا 3 سال محرومی از آزادی را پیش بینی میکرد. برای یک دفعه ویران کردن ترتیب بود و باش، از جمله سری وقت ثبت نام نکردن، از مهلت معین شده بیشتر حضور داشتن، از 50 تا 100 معاش حداقل جریمه داشت که همکنون این نشان دهنده از 5 تا 10 معاش حداقل پایان آورده شده است. پیشتر از این ترتیب ثبت نام خارجی ها در ازبکستان یکی از سخت ترین مقررات در کشورهای آسیای مرکزی بود. از جمله هر مهمان خارجی وظیفه دار بود که دوام 3 روزی وارد شوی اش خود را در قید پلیس گذارد. سال گذشته این ترتیبات کمی تغییر داده شد و مهلت 3 روزی به 1 ماه تمدید یافت. شرکت هواپیمایی سامان ایر تصمیم دارد باز 5 چرخبال نو ایربوس خریداری کند. یادداشت حسن تفاهم روزی 11 نوامبر در شهر پاریس ضمن واخوری هیئت رسمی تاجیکستان با مسئولان شرکت ایرباس امضا شد. قبلا شرکت سامان ایر چرخبال ایرباس هلیکوپترز را خریداری نموده بود که 5 جای نشست دارد. گفته میشد این چرخبال به خطر بوده، اینچنین برای استفاده در بلندکوها و اقلیم گرم مطابق است. عین حال شرکت هواپیمایی سامان ایر پروازها را از تاجیکستان به آلمان، امارات متحده عرب، ترکیه، چین، روسیه، قزاقستان و ازبکستان اجرا میکند. فرق شرکت هواپیمایی از هواپیمایی بوئینگ 737-300، 800 و 900 همچنین چرخبال H-125 عبارت است. کارمندان مؤسسه های دولتی ترکمنستان را وظیفه دار کردند که برای جشن بی‌طرفی دولتی مبلغ جمع بیارند. خبرنگاری بخش ترکمنی رادیوی آزادی میگوید که در مؤسسه های طبی، مکتب ها، باغچه ها پول جمع کنی شروع شده است. فرضاً معاش همشیرهای شفقت 1000 منت باشد، از آنها طلب کرده میشد که 2000 منت جمع بیارند. کارمندان باغچه که معاششان 600 منت است، از آنها طلب شده است که 1000 منت پرداخت کنند. بانک مرکزی ترکمنستان ارزش 1 دلار آمریکا را 3.5 منت مقرر کرده است. معاش میانه در آن کشور از روی قرب رسمی 228 دلار را تشکیل می‌دهد. کارمندان مؤسسه‌های دولتی خبر دادند که بخشیده به روز جشن در کشور مسابقه دوچرخه‌رانی برگزار می شود. در ترکمنستان روز بی‌طرفی روز 12 دسامبر تجلیل می شود. اما برای جشن‌ها از جمله خریدن دوچرخه در آن کشور در سال چند دفعه از کارمندان بودجوی مبلغ جمع می آورند. باری آخر در ماه سپتامبر امسال در ولایت‌های مری و لباب از کارمندان بودجوی برای خریدن دوچرخه پول جمع آورده بودند. و در شهر مسکو روسیه بنیاد مالی فتح شادی و کلیسای پروسلوی روسیه برای مهاجران یاری بی‌پولی طبی تشکیل کردند. از مقامات بیمارستان مرکزی روحانی الکسیه که خدمت رسانی مذکور آنجا براه مونده شده است خبر دادند که در هفته به 10 تن از مهاجران طبابت رایگان رسانده می شود. نوبتدار بیمارستان گفت که در حقیقت طبیبان خدمت رایگان میکنند، محدودیت سن و سال موجود نیست، تنها شمار آدمان محدود است. آنها می توانند دو دفعه در هفته 5 نفری را قبول کنند.
قیوم مرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی برنامه. علی بابا شرکت و یا فروشگاه عظیم چین در یک روز بیش از 30 میلیارد دلار مال و محصولات را فروخت. این شرکت عظیم 11 نوامبر را رمضان روزی مجردها اعلان نموده به این مناسبت نرخ مال و محصولاتش را پایان آورد. بنابر اطلاع آژانس رویترز، علی بابا در ساعت اول اعلان تخفیف روزی 11 نوامبر با 13 میلیارد دلار مال سودا کرده که نظر به سال گذشته 32% بیشتر بوده است. فروش محصولات در این پایگاه عظیم دوامی روز با سرعت ادامه کرده در انتهای روز به 30 میلیارد و 800 میلیون دلار برابر شده است. شرکت علی بابا به تقلید از روز معمولی جمعه سیاه در کشورهای غربی و آمریکا که شرکت ها معمولا نرخ مال و محصولات خود را ارزان کرده خریداران را جلب می کنند، سال گذشته روز رمزی مجردها را تأسیس داد و در این روز نرخ مال و محصولات را ارزان می کند. شرکت علی بابا در تاجیکستان نیز حضور فعال دارد و توسط زیر شرکتش علی اکسپرس به مشتریان در تاجیکستان مال و محصولات می فروشد. علی اکسپرس یگانه فروشگاه اینترنتی است که در تاجیکستان با پاشته تاجیک شرطنامه ویژه دارد و مشتریان می توانند با پرداخت همگی 14 سومانی از این فروشگاه اینترنتی مال و محصولات درخواست و خریداری نمایند. ماه سپتامبر سال روان علی اکسپرس فروشگاه بزرگ اینترنتی چین اعلان داشت که نیت دارد در تاجیکستان دفتری خود را باز کرده سودای مالهای این کشور را گسترش دهد. بازارهای تاجیکستان فعلا پر از محصولات چینی است و تاجران تاجیک از آن نگرانند که بازار اینترنتی با نرخ نسبتا ارزان می تواند به تجارت آنها ضربه سخت زند. این شرکت عظیم چین با افتتاح دفتر خود در تاجیکستان می تواند در رقابت نه تنها با چند فروشگاه خرد آنلاینی بیروز آید، بلکه تجارت تاجران خرد و میانه تاجیک را نیز کساد کند، چون به این هم بازارهای تاجیکستان مالامال محصولات چین است و آمدن شرکت عظیم مثل علی اکسپرس این روند را می تیزاند. یک نگاه کوتاه به بازارهای تاجیکستان می تواند ثابت کند که اکثر مالهای این بازارها در چین تولید شدند، از داس و بلغه تا به تسبیح و دستار و مروت و خردترین اشیای روزگار. فروشگاه آنلاینی علی اکسپرس جزوی از شرکت بزرگ علی بابا گروپ چین است. علی بابا گروپ یک میدان تجارتی الکترونی است که سال 1999 از سوی یک شهروند چین با نام جک ما که آن زمان معلم زبان انگلیسی بود تأسیس یافته است. در این مدت این شرکت به یکی از بزرگترین بازار آنلاینی و یا الکترونی مال و محصولات در جهان تبدیل شد. ارزش بازارهای این شرکت 231 میلیارد دلار برآورده می شود. خودی جک ما سال 2014 هم داراترین شخص چین اعتراف شد که بنابر ارزیابی مجله فوربس بیش از 32 میلیارد دلار سرمایه دارد. مقامات مسئول می گویند مال چکنه که توسط فرمایش های انفرادی مشتریان تاجیک از چین با راه پشت وارد می شود زیاد است، ولی با این حال آمار یا حجم دقیق مال و مبلغی که از این راه به تاجیکستان وارد می شود دسترس نیست. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. از زمان خوب شدن روابط و بیکار شدن نظام ویزا میان تاجیکستان و ازبکستان تقریبا 2 سال سپری می شود. در این مدت تجارت میان دو کشور خیلی رواج یافت. همکنون مال استحصال ازبکستان در رف‌های فروشگاه‌های تاجیکستان زیاد به چشم می رسد. تا کنون در بازارهای تاجیکستان مال چین و ترکیه یکتازی میکردند، ولی اکنون مال ازبکستان در بازار هم وارد رقابت شده است. همکارم زرنگزی نوروز شاه به بازارهای دوشنبه رفت و تشخیص کرد که خوب شدن روابط دوشنبه و تاشکند در رفع فروشگاه‌های تاجیکستان چی تأثیر گذاشته است.
شماره از صاحبکاران میگویند مردم به مالهای تولیدی ازبکستان برتری میدهند، ولی این نگرانی ها نیز وجود دارد که دادو گرفت یک طرفه است. کارشناسان میگویند باید این دادو گرفت برابر باشد و تاجران تاجیک نیز به مالهای خود در آن کشور جای پایابند. بنا به اطلاع رسمی میزان تبادل مال و کالا بین تاجیکستان و ازبکستان در سال 2018 دو برابر افزوده است. نرگس حفیظوا صاحبکار بزرگترین بازاری مال و کالای کشور معروف به کاروان 6 ماه باز مسیر واردات مال را تغییر داده است. قبلا او از چین و قرقیزستان مال می آورد، اکنون بیشتر به ازبکستان می رود. او به فروش کرتا و بالا پوش های زنانه مشغول است و می گوید این راه برایش کم خرج است.
البته هم راه کروش هرزون هم بین مدت کوتاه می رفته می بینم. خیتوی و دیگر جراویم یک هفته ده روز بود مهلتی رفته آمدنمون، لیکن حاضی دو سه روز برفته می بینم.
صاحبکاران تاجیک میگویند اکثرا هنگام وارد کردن مال از چین و ترکیه و قرقیزستان با مشکل روبرو میشوند. به دلایل مختلف مال وارداتی آنها در راه بند میماند و تاجران هفته و ماه ها در داخل کشور مال تجارتیشان را انتظار میماندند. شهرت سلیموف در بازار کاروان با فروش لباس مردانه مشغول است. برای آنهایی که بیشتر به صفت بلند لباس توجه دارند، او مال استحصال ترکیه را پیشنهاد میکند و در برابر این شیم و کاستیوم از ازبکستان هم دارد که به گفته او بیشتر برای نرخ دسترس و ارزانش خریداری زیاد پیدا کرده است.
کاستیوم بروکو است، کامپلیت پیجاکو است، کورتکو میزنیم، پالتوی دراز و پلاش هم چیزو میبیاریم از بیشتر.
خیلی بعد هم قبول نمیکنن، کم نرخ نوشکتی خوب قبول میکنن.
بازارهای تاجیکستان را معمولا مال و کالای استحصال چین و ترکیه پر کرده است، اما تا چند سال اخیر در برابر چین در بازار مال و کالای کشور مال استحصال قرقیزستان هم با نرخ نسبتا دسترس خریداری خود را دارد. به گفته صاحبکاران با مال و کالای استحصال ازبکستان که حدودا یک سال اخیر بازارهای تاجیکستان را پر کرده است، روزهای اول خریداران چندان توجه نمیکردند. بختیار تاجر لباس زنانه میگوید
خیلی کم میگفتن ازبکی هفته همی هم نمیدونم، بعد اکی دیدن صفتوش استفاده که بردن و زیگه پرابلیم هنیز گرفتیست.
و گفته بختیار صاحب کارانی محلی مالهای تجارتی خود را وابسته به طلبات خریداران در بازارهای دوشنبه به شرکت ها در ازبکستان فرمایش میدهند.
مثال همی گل معقول همی نغزرتسه همی را مثال ما زکاس میکنن ترکیه هم ستیلش ترکیه
از ازبکستان پویافزول هم وارد میکنند. بعضی از ساکنان میگویند صفتی آن در مقایسه با مالهای چینی تا جای بهتر است، ولی به حد مالهای ترکی و روسیه نیست.
مکسین یک ست هر که هست که 60 سمسر میشه واقعا میفهمی پوچه در پوچه میفهمی صفتی خوبی و پاس و بالا که هست که تیز میدارم خوب باری خوبم درست بید.
برابری باز شدن مرز میان تاجیکستان و ازبکستان نه تنها شرایط سفری ساکنان دو کشور، بلکه راه وارد کردن محصولات آن کشور به تاجیکستان هموار شد. حالا در برابری بازار مال و کالا بازارهای فروش اشیای روزگار و تکنیکا برای خانه هم پر از محصولات ساخت ازبکستان است. اقتصادشناسان میگویند خوب میبود اگر تاجیکستان هم محصولات خوب وطنی را به ازبکستان انتقال دهد. شمسیدین جلالوف اقتصادشناس تاجیک گفت حالا به دلیل محدود بودن واردات محصولات چینی به ازبکستان، صاحبکاران این مالها را توسط تاجیکستان با اون کشور انتقال میدهند.
که این هم جهت خوب و دیگر جهت تشویق‌آور است، چون که اسعار خارجی از تاجیکستان به چین میرود و محصولات های چینی را اکسپورت میشوند.
در زمان سرد بودن رابطه ها تاجیکستان با ازبکستان کمترین معاملات اقتصادی را داشت. در سال 2015 حجم گردش مال میان دو کشور همگی 12 میلیون دلار بود، اما طبق اطلاع آژانسی آمار تاجیکستان تبادل مال و کالا میان تاجیکستان و ازبکستان در سال 2018 بیش از 280 میلیون دلار را تشکیل داده است.
شنوندگان ارجمند، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
دریا دلیم و ساحلی دریا غنیمت است، هم آبشاری شوق و تمنا. قسمت است. ورزان را چی ورزی شگر عشق ورزی نیست، در پای کو قامتی بالا غنیمت است.